یاشا پر بود و لبریز که علی چند قطره چکانید و یاشا سرریز کرد. شاید هم بهترین ابزار خودکشی ما علی، اما به من یکی راستشو بگو، منطقی بودن آدمهایی مثل من چه خاصیتی داره؟ آیا باعث میشه که اون افسر شهربانی گنبد هم منطقی بشه؟ خضر آقلی لجن هم منطقی بشه؟ بدکاران همه منطقی بشن؟ آیا عادل شدن من اون شکنجگر و کسانی چون او رو عاشق عدالت میکنه؟ چه خاصیت که دنیا را به طور یک طرف درست کنیم؟ نیمه دنیا را، نیمه له شده و سوخته دنیا را، نیمه فقیر و ذلیل دنیا را. بدها بد میمونن همونطور که تا حالا موندن، و خوب شدن ما به اونها فرصت بدتر شدن هم میده. آیا کسی که میتونه به اون راحتی و به اون لذت بدون کوچکترین علت با اون خشونت توی گوش من بزنه، ممکنه که روزی قلب سنگیش مملو و از شفقت در حق کسانی بشه که عادل و منطقی هن؟ ممکنه مغزش مغز به کار نیفتاده از کار افتادهش پر از استدلال بشه؟ اون هم استدلالی که من و خانواده دردمندم قبولش داشته باشیم، نه هرزه های بدنگاهی مثل خدراغلی. بدها بد میمونن و از بدموندن خود با تمام توانشون دفاع میکنن و هزاران هزار خوب عادل منطقی رو به خاطر بقای بدیهای خودشون به قصاب خونه میبرن. چه خاصیت از منطقی بودن علی جان؟ مگر من منطقی نبودم؟ زمانی که اونطور تحقیرم کردن، خوردم کردن و به خیابون پرتم کردن، ها؟ من فکر میکنم این ممکنه که شکنجگران خود بر اثر حادثه‌ای زیر شکنجه قرار بگیرن و زیر شکنجه توبه و استغفار کنن و قول انسان شدن بدن تماما به ریا. اما آیا زمانی که سوارن و میتازن و سرگرم شکنجن، به ناگهان ممکنه بگن خداوندا توبه، خداوندا از گناهانم بگذر، از این لحظه بعد میخوام مردی بشم عادل، مهربون، ناشکنجگر، منطقی، دل نازک، جوان مرد و سرشار از شفقت. از این لحظه به بعد دیگه نمیخوام از هرزه دستی، شهوترانی، ثروت‌اندوزی، تجاوز، دزدی، فساد، فحشا لذت ببرم. خداوندا توبه. چنین چیزی ممکنه علی جان؟ آیا دروغی بی‌شرمانه تر از این وجود داره که بگیم اگر ما ستم دیدگان منطقی و عادلانه فکر کنیم، ستمگران بدون اینکه هیچ فشاری بر اونها وارد بیاد دادگر و دادگستر میشن؟ دزدان دزدی رو با شادی و رقص ول میکنن و اونها که دهنشون و مغزشون به رکیکترین فوشها خو گرفته، دیگه جز کلمات شیرین مؤدبانه اتراگین به کار نمیبرن. علی جان، ما محتاج ضد منطقیم، نه منطق. ما باید ببینیم این اوباشی که بر جهان فرمون میرونن، منطقشون برای این همه فساد کردن چیه، بعد ضد اون رو به عنوان منطق خودمون انتخاب کنیم. این حکیم آلنی همه ما رو فریب داده و به بیراهه کشنده و به قصاب خونه فرستاده. او وعده درست شدن صحرا، درست شدن ایران، درست شدن جهان رو به ما داده. او گفته که اگر ما سرسختانه و لجوجانه عادل و درست کار باشیم، یک روز جهان جهان قابل سکونتی میشه. اون دروغ گفته، زیرا خوب شدن ما که علل اصول هم خوب هستیم هیچ ارتباطی به خوب شدن دنیا نداره، به خاطر اینکه هرگز در هیچ وضعیتی خدراغلی‌ها، دزدها، شکنجه‌گرها، بی‌شرف‌ها بر نمی‌گردن تا مؤمن و شریف و منطقی و عادل بشن، در هیچ وضعیتی. پس این نظر نهایی من، فقط یک راه برای درست شدن دنیا وجود داره، اون هم قتل عام فاسدانه، کشتن بدکاران به هر تعداد، به هر صورت، با هر وسیله، تک تک، دست دسته، گروه گروه. اونقدر باید از بدها کشت و کشت و کشت و کشت و کشت و کشت تا خون سراسر زمین آدمی رو بپوشونه. باید که با نهایت شقاوت، وحشیانه، دیوانوار و بی حد و حساب کشت. باید حتی کسانی رو که انسان ستم کشیده رو به داشتن عطوفت تعلیم میدن هم کشت. کسانی رو که ما را به منطقی و عادل بودن دعوت میکنن هم کشت. هر کس رو هم که رنگ از شفقت نسبت به ستمکاران تو چشماش دیده میشه کشت. چرا که اینها همه بازوان ستمکارانن و ابزارهای بقای اینها. باید کشت، کشت بدون هیچ منطقی جز منطق تقابل نیک و بد. باید کشت. یاشا خیس عرق، کوفته، متلاشی، گسیخته، ویران به دیوار پشت سرش تکه داد. نرم نرم فرو لغزید، نشانده شد، افتاد، کج شد، دهانش کف کرد، چشمانش از حالت رفت، گرفتار چند ضربه تشنج سخت شد و از هوش رفت. آلنی که انتظار چنین حمله ای را داشت، آنچه باید بکند کرد و یاشا دقایقی بعد به هوش آمد. گرداگرد خود را غریبانه در نیم روشنی زرد و مرده دو فانوس نگریست و آهسته به زمزمه گفت: آخه چطور میتونم ثابت کنم که من کاری با رئیس شهربانی ندارم؟ چطور میتونم ثابت کنم؟ یاشا ناگهان به شناخت رسید. نیم خیز شد، به آلنی نگاه کرد، خیره به گریه افتاد و در میان گریه گفت: آلنی، بدادم برس، تباه شدم، له شدم، مچاله شدم، شکستم، تک تک شدم. تو آلنی اوجای خوب، واقعا حس نمی کنی که مقصری و شریک جرمی که منو اینطور بی رحمان فرستادی گنبد؟ شاید باشم یاشا، اما این رو بدون که گنبد در مقابل پایتخت شهر بسیار عادل و مهربانی، یاشا شهر مؤمن دلگرم کنندهیه، یک شهر که پر از سنت و صمیمیت. تو نمیدونی پایتخت چیه و پدرم در حق من پدری کرد که منو به اون جهنم فرستاد و من مصمم بودم که تو رو نه به گنبد که به پایتخت بفرستم. نفرین به من که از درک ظرفیت تو عاجز مانده بودم، که از حساسیت روح زود رنج تو آگاه نبودم، که هر وقت خواستم محبت کنم کسی رو از پای در آوردم. خواستم اون درخت رو از پیش چشم آرزوهای پدرم وردارم، ضربی تبرم رو به جای تنه درخت بر قلب پدرم فرود آوردم. خواستم به مرال مقاومت در برابر مشقات را یاد بدم، کوه اندوه ابدی بر قلبش گذاشتم. خواستم وفاداری به عهد رو به آرپاچی یاد بدم، کاری کردم که پدر دلاورش رو اونطور بیرحمانه از پای در آورد. چه کنم یاشا، چه کنم؟ میخواستم که تو هرچه زودتر برسی، پخته بشی، به جای من بشینی و از من هم بگذری. تو رو به این روز انداختم. این فقط تو نیستی که آلنی باید به دادت برسه، این خود آلنی هم هست که پیوسته شب و روز فریاد میکشه به دادم برسید و هیچ کس هنوز به داد و دردش نرسیده. یاشا، دل بستم به این که درد تو رو مرد کرده باشه. حال شاید بتونم با تو حرف ها بزنم، اما نه اینجا و نه امشب. بریم به این چوبرون. اونجا گهگاه فرصت حرفی گفتگوی پیش میاد، اونجا آهسته آهسته هم دیگر رو میکاویم و از نو میشناسیم و دیگران رو هم بکاویم و تا اگر بخوای ملا قلیچ بلغای رو هم میتونی بشناسی. علی نافذ آهسته گفت: یاشا، این النیاغویلر بزرگترین مرد صحرای شماست که از تو میخواد به این چوبرون برگردی. حرفش رو رد نکن، من و او مطمئن باش، بخش های عمده ای از منطق استوار تو را در باب ستم حاکم بر دنیا میپذیریم. ما فقط در باب بهترین طریق نجات دنیا با تو اختلاف نظر داریم. در باب راه نه مبدع حرکت، مقصد و هدف. آلنی افزود: در روزگار ما خوب موندن سخته، بسیار سخت. اینقدر بیتابانه میل به قتل عام رو میدون نده یاشا، اینقدر عجولانه به جانب شکنجه جملگی بدکاران سرانده نشد. خوبها برای تثبیت خوبی اگر از همون روش های بدها استفاده کنن، فقط اسباب براءت بدها را فراهم می کنن و بدکاران فریاد ور می دارن که ما هم برای پاک کردن دنیا مجبوریم شکنجه بدیم، بسوزونیم، قتل عام کنیم. نه مرد، همونقدر که رؤیت مصیبت آسونه، پیدا کردن راه های مبارزه با مصیبت آسون نیست. بلند شو تا دنبال این بحث رو به خونمون بکشونیم. من خستم، تو هم. پسر عموی شیر محمد غرید: باید بری پسر جان، بحث نداره. این آقایون حکیم اگر با همین زبان از من خواسته بودن که خودم آتش بزنم، یک لحظه هم تردید نمی کردم. بلند شو را بیفت و بیش از این خودتو، منو و شیر محمد رو بیابرو نکن. یاشا گفت: میام حکیم، اما خواهشی دارم. آلنی گفت: شرط نگذار، اما خواهش عیبی نداره. دور از اوبه پشت چادرهای یامق و الله، پایین دست زمین پالاز و آیدغدی برای من آلاچیقی بزنید و اجازه بدید که همونجا مدتی شب و روز کتاب بخونم و بنویسم، دور از همه. آلنی گفت: خوبه، مدتی اون طرف ها بمون تا ببینیم چه میشه. از دیدرس ماموران نظمیه هم دور باشی بهتره. علی گفت: کتاب هم یک انبار برات میارم، به همون ترتیب یک یک بخون، یادداشت بردار و پس بده. چشم، ممنون. یاشا به شکلی محبوس شد و اسیر خواندن و نوشتن. دیوانوار میخواند، یادداشت برمیداشت و نظرات خود را بر یادداشت‌ها میافزود. آنچه مینوشت چندان مفهوم نبود، گویی به رمز مینوشت تا زمانی خود رمز آنها را بگشاید. یک روز صبح زود جیپ شهربانی گنبد پیدایش شد با سه مأمور غیر ترکمن و یک مأمور ترکمن که ته جیپ چپیده بود، عرق کرده و سرافکنده. جیپ آمد تا جلوی مطب آلنی با سرعتی که نمی بایست و ایستاد، به شکلی خاک به پا کن. دو مأمور پیاده شدند و آمدند طرف در مطب با چشمهای بی حیاشون اتاقک را وارسی کردند، بی اجازه، بی سلام. خون آلنی دوید به جانب بالا، در آنی رسید به چشمها و چشمها را قرمز کرد، رسید به شقیقه ها و شقیقه ها را رگ نما کرد. آلنی بیمارش را نشاند، رو کرد به دو مأمور و گفت: سلام برادرها، حالتان چطوره؟ صبحتون بخیر، خسته نباشید. انگار میخواید دکانمون بخرید که اینطور نگاه میکنید. خیر انشالله، از سر گردنه اومدید نه؟ قاعدتا باید جایی رو زده باشید که اینطور سر حال اومدید برای خرید. جواب تو به وقتش میدم. حالا پی مجرمی به اسم یاشا شیر محمدی هستیم. اینجاست؟ وقت از این بهتر برای جواب دادن پیدا نمی کنی. یاشا اینجاست، همکار منه، نه مجرم نه متهم. برای جلب اون اومدید؟ تا حدودی. حکمتون رو بدید ببینم. من ولی یاشا هستم. حکمی در کار نیست. حالا هم اگر حق قدم ما را بدید و آدم باشید نمیبریمش. فقط میخواییم بدونیم اینجاست یا باز اومده گنبد که آتیش بسوزونه. اینجاست، نه اومده گنبد که آتیش بسوزونه. اما یادتون باشه که اگر روزی به صرافت دستگیر کردن یاشا اومدید، به صرافت دستگیر کردن یاشا افتادید، حتما باید حکم داشته باشید و در حکم هم باید علت دستگیری قید شده باشه. چه حرف ها یاد گرفتن اینطور که منهای آدم خار. حکم دولت چارپارست و گلوله، هر وقت خواستیم ببریمش و تو راهمون رو بستی، همون وقت حکم رو نشونت میدیم مردک. اون حکم دولت نیست که چارپارست و گلوله. دولت یعنی قانون، و قانون اهل گردن کلفتی نیست. تازه اگر خدای ناکرده باشه هم پی اینطور کارها مرد میفرسته، نه هر آدم بیغیرتی رو که سر بازار چوب حراج ناموسش رو زده و برای بیناموستر از خودش هم کار میکنه. مامورها هر کدامشان یک برنوی کهنه بی آبرو داشتن، فشنگ اصلا نداشتن، اجازه حمل فشنگ هم نداشتن مگر در شرایط معین به تعداد معین. با این وجود هر دو مامور در یک لحظه تفنگهایشان را سر دست آوردن و یکی از آنها گلنگدن هم کشید. به مأمور دولت میگی بیناموس، معلوم میشه تنت میخاره. بلنش راه بیافزود، بلنش تا نشون بدن بیناموس کیه. صدای خالی از تزلزل و تردید ملا قلیش بلغای از قفای هنه گفتگو کنندگان برخاست. به اندازه نه بلند نه کوتاه. شر بپا نکنید آقایون، شر بپا نکنید. مأمورها حتی آنکه پشت فرمان بود نیمچرخی زدن تا صاحب صدا را بیابند. تفنگ ملا نو و براق بود، آفتاب در صد نقطه آن شکسته بود و پرتو کشیده بود. 5 تیر نیم خودکار بود، زیبا و تشنه کار. بی سر و صدا و جار جنجال سوار بشید و برید پی کارتون. بردن دکتر آلنی از این چه برون 100,000 مرد میخواد و در میون شما 4 نفر یک نیمچه مرد هم نیست. برای سر شما زیاده که از این فضولی ها بکنید. این هم بار آخرتون باشه که به اسم دولت و قانون میایید صحرا تا باج‌خواهی کنید و حق حساب به طلبید و مردم رو به قتل و غارت تهدید کنید. من ملا قلیچ بلغای ملای بخش اینچه برونم و 11 اوب و روستا رو زیر نظر دارم. برید پیش رئیستون و به او بگید ملا قلیچ بلغای ما را مثل سگ غریبه از او به انداخت بیرون، مثل سگ اجنبی. یکی از مامورها خیلی همت کرد و گفت ملا این برای شما گران تمامی. ملا برقاسا زامن را آزاد کرد. صدای خوشتنین یک تیر بعد از سالها در این چبرون گالان اوجا پیچید. از پیش پای لرزان مأمور خاک معتبر صحرا به هوا بلند شد. یک دم غبار بود و بعد مردان رنگ باخته از پی غبار مقدس صحرا رؤیت شدند. گوش ها هنوز سوت می زد. از پی صدای تیر ملا صدایش را قدری بلند کرد. ببند در دهن متعفنتو نجس. تهدید کردن مرد، مرد می خواد و تو اگر مرد بودی میرفتی مردانگی تو به رخ هم بلاتی های خودت میکشیدی. حالا هم فقط یک دقیقه فرصت میدم که ناپدید بشید، فقط یک دقیقه. زنان و مردان او به یک نیم دایره بزرگ بسته بودن که ملا در مرکز دایره اش جای داشت. همه خاموش، همه تلخ، همه مملو از نفرت، همه در قلب هایشان بی حساب شاد. مامورها برگشتند و سوار شدند. راننده روشن کرد. ملا داد زد آهسته برید که خاک بلند نشه. اگر خاک این چوبرون رو جابجا بکنید، به حقیقت قسم که هر چهار نفرتون رو میکشم، همینجا همین الان. جیب مثل گاری های کهنه قدیمی به راه افتاد، چنان میرفت که بچه ها دوان دوان از آن جلو میزدند و میخندیدند و مأمورها را انگشت نما میکردند. آلنی حرفی نداشت که بزند، ملا حرفی نداشت، هیچ کس هیچ حرفی نداشت. صبح خاطره بود، صبح لحظه های بزرگ مؤثر، صبح افسانه. ناگهان مردی با صدای عتیق نعره کشید: صحرا هنوز عقیم نشده. خبر برای یاشا بردن. یاشا حرفی نداشت که بزند، اما پوست از روی زخم تازه پوست بسته کنده شد. قلیچ عصر همان روز جیپ آلنی را گرفت و تاخت به گنبد و رفت به دیدار ولی جان آخوند که حرفش از این سوی صحرا تا آن سو خریدار داشت و حکم جهاد را اگر جهادی بود او می داد. حضرت ولی جان، پهلوی باز می خواد ترکمن کشی راه بندازه، اما من در تردیدم که دستور این کار رو این شاه چه شخصا داده باشه. نوکران شاه شاید من باب خوشخدمتی میخوان جوی خونی راه بندازن و بعد به شرف عرض همایونی برسونن که ترکمنها قصد ایجاد بلوا داشتن، سرکوبشون کردیم. ممکنه طرح بلعیدن زمینهای خالصه رو داشته باشن. ما باید بدونیم در آوردن تفنگها از زیر خاک و آماده کردن اونها وقت میخواد. ما نباید باز غافل گیر بشیم. ما باید بدونیم که اینها فقط به خاطر اونکه یک پسر بچه 18-19 ساله به اونها دندون نشون داده قصد برخورد کردن یا نه واقعا آب از سر چشمه گلالوده. این پسر بچه کیه که حرفشو میزنی؟ یاشا شیر محمدی از اینچه برون. وانگاه قلیچ بلغای کل ماجرا را از آغاز تا لحظه جاری در حد ایجاز باز گفت. حضرت ولی جان گفت: پس عاقبت به قیمت گران بر آلنی ما روشن شد که اونچه درباره رفیق همسنگرش می گفتیم این واقعیت بود. قطعا و آلنی بسخو کرده تا بد بزنه و می زنه. بسیار خوب، من میرم پیش رئیس شهربانی و بعد هم فرمانداری گرگان و اگر لازم شد تا ساری هم میرم. فعلا مصلحت اینه که تو همون تفنگ خود نماتو زیر خاک کنی. اگر یورش بیارن شبانه قادر مقاومت نمیستید. ببینم این یاشا هم مثل مرادش یک پارچه کفره؟ بدتر از اونه آقا، ملحد غریبیه واقعا. به هیچ چیز هم مگر کشتار دست جمعی فاسدان و بدکاران معتقد نیست. حرفش اینه که باید کشت، حتی همه کسانی که دعوت کننده به مدارا و ملایمتن. این حرف اونه. صبوران ایادی ظالما هستن. اسلحه دم دست بالش نیست، فعلا گمون نمیره که باشه، اما پول خریدن اون رو داره. چند سالیه که کار میکنه و خرج نمیکنه. سخت مراقبش باشید. خونی که او بریزه میپاشه به صورت همه شما و دست هاتون رو هم خونی میکنه. براعت طلبیدن با دست های خونالود البته آسون نیست. تو ملا، تو که عالی رو اینطور تصرف عاطفی کردی، زور محبتت به این نوجوان یاغی نمیرسه؟ اولین دلیل این که من عالی رو تصرف عاطفی کردم، اگر اینطور باشه واقعا که شما میفرمایید، این بود که او روح من رو متصرف شد. حضرت ولی جان، او پا به حریم خدای من و مذهب من نگذاشت، اما الباقی همه رو به تصرف خودش در آورد. اگر بدونید برای من، برای مردم چه میکنه، اگر بدونید چطور زندگی خودش و خانوادش رو در راه نجات مردم پیش پا میندازه، کمترین میل به خلاف گناه در اونیست، میل به لذت بردن از مواهب زندگی در اونیست، بچه خودشو که نخستین بچه‌شم هست میشه که حتی سه روز نمیبینه، اما اگر یک بچه در جرگلان بجنورد بیمار بشه، از اینجا تا اونجا رو میتازه و میمونه تا علاج بچه، آلنی شاید یک روز شما را هم به فکر دوست داشتن کافران بندازه. استغفر الله، من میگم خدایی در او هست و خودم را خلاص میکنم. در او بیشک خدایی هست، در اعماق روحش چیزی هست خداگونه. همونطور که میگن یک ملای خوب رد پای صد ملای بد رو پاک میکنه، شاید خداوند خواسته باشه که یک کافر خوب هم جای پای هزاران کافر بد رو پایمال کنه. ما از حکمت خدا چه خبر داریم؟ اما تو ملا، از اون نمیترسی که زمانی این آلنی خوب گوشی گلیمشو در سرزمین دین تو پهن کنه؟ خیر آقا، مطمئن باشید من و او در این باب به یک اندازه محکمیم. البته اگر من محکمتر از اون نباشم. آلنی اما در کل آشفته حال و مغشوش و دربدره، مظهر یک نسل سرگردان بی خداست. از این گذشته با مذهب هیچ مرافعی نداره، خودش رو تبلیغ میکنه اما حریف رو نفی نمیکنه. آلنی میگه من با چیزی که برام معنا نداره نمی جنگم. دین برای دینداران همه چیزه، پس باید عاشقش باشن. برای من که نیست، چه کاری میتونم با اون داشته باشم؟ آلنی میگه من مطلقاً مخالف مذهب نیستم، همونطور که مخالف هر چیزی دیگه‌ای که نمیدونم چیه نیستم. راست میگه، میدونم که در مرامنامه‌ای که برای حزبش مینویسه نیز همین رو عیناً مینویسه. پس او هم عاقبت به میدان اومد، نه؟ مطمئنم که میاد، مصممه که بیاد. با این خلق و خویی که میگید داره، باید خیلی ها رو دور خودش جمع کنه، میسازه و باز بر زمین میزندش، جمع میکنه اما نگه نمیداره. همونقدر که در جلب محبت استاده، در برانگیختن نفرت هم همینطوره. دوست نداره که کسی مدیون او باشه، یا مرید او، یا دنبال رو او. از اینکه او را بیش از یک آدم معمولی نسبتا خوب فرض کنن رنج میبره، فوش میده، عربده که میکشه، میرونه حتی برادر ارشدشو، برای او تنها مارال میمونه همسرش. پس به هر حال او به نوشتن مرامنامه‌ای رسیده و شما هنوز این تشکیلات حاضر آماده رو سر و سامون ندادید. ملا، من در یاغی بودن چیزی از آلنی کم ندارم آقا. تشکیلاتی که تحت سرپرستی شما کار میکنه تشکیلاتی آروم، مهربون و نرم، در اون میمونم اما به اون قناعت نمیکنم. همه شما یه نشونی از یاشا در خودتون دارید، اینطور نیست؟ همینطوره حضرت ولی جان. و حرف شما که میگید میمونم و نمیمونم شبیه حرف آلنیه که در یکی از جلسه های ما بر زبون آورد، تقریبا و شبیه حرف آمانجان آبایی. آلنی در مقابل ما میسته، اینطور نیست؟ آلنی فردا رو نمیشناسم، اما آلنی امروز گمان نمی کنم.
من هنوز مرامنامش رو نخوندم، اما تندروهایی در برابر حکومت، تندرویهایی در برابر حکومت حتما خواهد داشت، نه در برابر ما. خدا به خیر بگذرونه اگر او هم دکونشو باز کنه. این 11 حزبیه که در این 2-3 ساله علنان در خطه صحرا به وجود آمده. یک وجب جا این همه میل به مبارزه و این همه اختلاف نظر و چند پارگی، مگه میشه؟ میشه که معدودی آدم در باب سعادت آینده و راه های وصول به اون تا این اندازه اختلاف داشته باشن؟ زمان همه چیز رو به سود حق دگرگون میکنه انشاءالله. خب خدا نگهدارتون باشه. در زیرنویس گفته شده است، تا آنجا که توانستم فهرست کنم اینها بودند، این 11 حزبی که برشمردند، نام تشکیلات و زمان آغاز به کار به تقریب. 1. حزب اتحاد صحرا 1320-21. 2. حزب فردای مردم صحرا 1320-21. سازمان وحدت 3. سازمان وحدت ترکمنها 1321. 4. حزب خلق صحرا پرانتز آمانجان آبایی 1321-22. حزب توده ایران 1321-22.